هفته صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه ششم ماه قوس سال 1403 هجری شمسی برابر است با 26 نوامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. حکمت خلیل کرزی معاون پیشین وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در دیدار با نمایندگان چندین کشور در دوحه در مورد تسهیلات تعامل دامدار با حکومت طالبان گفتگو کرده است. حکمت خلیل کرزی دیروز دوشنبه در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که با نمایندگان بریتانیا، آمریکا، آلمان، ایتالیا، هلند و فنلند در این نشست و میزبانی سفیر بریتانیا اشتراک کرد. حکمت خلیل کرزی پیش از این با شمار دیگری از سیاستمداران افغان در استانبول درباره وضعیت افغانستان نیز گفتگو کرده بود. وزیر معارف طالبان دیروز در ولایت خوست گفت که این وزارت کار نصاب جدید آموزشی تا صنف ششم را تکمیل کرده است. مولوی حبیب الله آقا که برای نظارت از جریان امتحانات سالانه دانش آموزان به خوست رفته بود، در مورد تفاوت نصاب آموزشی تازه و سابق گفت که بخش علوم دینی بیشتر شده و در مضمون تاریخ شخصیت‌های افغان جایگزین شخصیت‌های بین‌المللی شدند. پیش از این برخی منابع گفته بودند که طالبان اطلاعات برخی از افراد مشهور تاریخ افغانستان مانند شاه امان الله خان را در نصاب درسی جدید حذف کرده و بخش دینی در نصاب درسی را به قدر اضافه کردند که تفکیک بین مدرسه و مکتب دشوار می شود. اما وزیر معارف طالبان جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. در پی غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیک جزیره ساموس یونان، 6 کودک و 2 زن جان باختند. محافظان ساحلی در این منطقه گفتند که 36 نفر بازمانده از این کشتی را در ساحل صخره‌ای پیدا کردند. اما پیش از پیدا کردن این 36 نفر، 3 تن دیگر را نجات داده بودند. با گفته این نهاد، عملیات نجات هوایی و زمینی جریان دارد. تا کنون مشخص نیست که آیا سایر پناهجویان این کشتی مفقود هستند یا خیر، اما مقامات کشف اجساد 6 کودک و 2 زن را تایید کردند. ایران میگوید هفته آینده میزبان وزرای خارجه 10 کشور عضو اکو از جمله افغانستان خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در بیانیه گفت 28مین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در مشهد برگزار می شود. در این بیانیه همچنان آمده است که وزرای خارجه کشورهای عضو اکو، مقامات ارشد و رؤسای سازمانهای منطقه‌ای در این نشست شرکت خواهند کرد. بقایی ضمن اشاره به اهمیت سازمان اکو گفت هدف اولیه این سازمان ارتقای توسعه اقتصادی منطقه است. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان امروز در دور نهایی مسابقات سه کشور به مسافه هم می‌روند. افغانستان و پاکستان در این رقابت‌های سه جانبه اشتراک و هر کدام آنها 3 برد و 1 باخت داشتند. از سوی دیگر در ادامه خریداری بازیکنان لیگ برتر هند یا IPL روز گذشته 3 بازیکن دیگر افغانستان، احمد الله غزنفر، فضل حق فاروقی و عظمت الله به مزایده رفتند. عمرزی توسط تیم پنجاب کینگز به مبلغ 2.40 کروری روپی هند، غزنفر توسط تیم بمبئی ایندیانز به مبلغ 4.80 کروری و فاروقی توسط تیم راجستان به مبلغ 2 کروری روپی خریداری شد. و قرار است جام قهرمانان کرکت امروز سه‌شنبه به افغانستان برود. کرکت بورد افغانستان دیروز گفته بود که این جام ابتدا با حضور بازیکنان برجسته سابق کرکت در اداره کرکت بورد به نمایش گذاشته می شود و سپس برای نمایش به دیگر مناطق تاریخی افغانستان فرستاده می شود. تا کنون برنامه جام قهرمانان به دلیل اختلافات هند و پاکستان اعلام نشده است، اما افغانستان در گروه خود با آفریقای جنوبی، استرالیا و انگلستان رقابت خواهد کرد. این جام برای اولین بار در پاکستان به نمایش گذاشته شد و پس از افغانستان به بنگلادش، آفریقای جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان و هند سفر خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شازده فرز سفارت امریکا برای افغانستان میگوید طالبان باید در قدم اول با کشورهای منطقه تعامل نمایند.
هیچ راه حل برای افغانستان وجود ندارد که منطقه و به خصوص افغانها در آن دخیل نباشند و افغانها با همسایگان خود گفتگو کنند.
به تعقیب امریکا و پاکستان، ایران هم نماینده‌اش را در افغانستان تبدیل کرد. منشی شورای امنیت ملی روسیه با رهبران طالبان در کابل دیدار کرد. یک خانمی که از 10 سال به این سو در یک روستای دورافتاده تخار به کارهای طبی مشغول بود، به خاطر نداشتن محرم از کار محروم شد. او میگوید:
فعلاً ایدون هستم که چی چاره کنیم، چی کار بکنیم. از دولت فعلی خواهش مندیم که محدودیتایی که وضع کردن برکنار بکنن.
و چرا ویروس پولیو هنوز هم در افغانستان و پاکستان وجود دارد؟ یک مقام سابق وزارت صحت افغانستان میگوید:
عوامل داخلی این است. قسمی که لازم است با پولیو مبارزه شود به آن شکل پیش نمی رود. کیفیت واکسین هم زیر سوال است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شازده فرز سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که اگر طالبان خواهان حمایت و مشروعیت جامعه بین المللی هستند، باید رابط خود را با مردم خود بهبود بخشند. کرندکر که از دوحه به فعالیت خود ادامه میدهد، متعهد شد که فرصتهای تحصیلی و کاری را برای دختران افغان فراهم کند و از طالبان خواست تا به مردان و زنان این کشور زمینه آموزش را مساعد کنند، زیرا افغانستان به متخصصان نیاز دارد. گزارش را در این مورد با هم میشنویم.
کرن دکر، شازده فرز آمریکا در افغانستان، روز دوشنبه در نشست آنلاین با خبرنگاران گفت بدون مشارکت کشورهای منطقه هیچ راه حل برای افغانستان ممکن نیست.
There are no solutions for Afghanistan.
هیچ راه حل برای افغانستان وجود ندارد که منطقه و به خصوص افغانها در آن دخیل نباشند و افغانها با همسایگان خود گفتگو کنند. وی در پاسخ به سوال درباره سیاست رئیس جمهور آینده ای آمریکا در قبال افغانستان گفت که باید تا 20 جنوری منتظر بمانیم تا دونالد ترامپ رسما کار خود را آغاز کند. دکر با اشاره به فعالیت گروه های تروریستی تاکید کرد که این گروه ها نه تنها در افغانستان فعال هستند، بلکه مبارزه با آنها نیاز به همکاری منطقه‌ای دارد. او همچنین به توافق دوحه میان آمریکا و طالبان اشاره کرد و گفت که یکی از ماده های این توافقنامه این است که گروه های تروریستی در افغانستان حضور نداشته باشند و از خاک این کشور علیه دیگران استفاده نشود. خانم دکر افزود که این بخش از توافقنامه دوحه تاریخ پایانی ندارد و تا زمان این تعهد پا برجاست که گروه های تروریستی در افغانستان وجود نداشته باشند. شارژ دافر سفارت ایالات متحده ای آمریکا از قوانین جدید طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که فضای زندگی افغانها به ویژه زنان محدود شده. در 3 سال اخیر طالبان دختران بالای سنف ششم را از تحصیل محروم کرده، آنها را از رفتن به مکانهای عمومی مانند پارکها و حمامها منع کردند و اخیراً صدای زنان را نیز ممنوع کردند. خانم دکر گفت او بسیار نگران است که فضای زندگی افغانها روز به روز محدودتر می شوند و این محدودیتها نه تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز می باشد. او در این حال می گوید:
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
اگر طالبان میخواهند با سایر کشورها روابط خوبی داشته باشند، باید با مردان و زنان کشور خود روابط خوبی داشته باشند. هر حمایت و مشروعیتی که طالبان از جامعه جهانی میخواهد، ابتدا با حمایت افغانها آغاز میشود.
Begins with support from the Afghan people first.
کرن دکر تاکید کرد که ایالات متحده با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، همکاری میکند تا قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را ارزیابی کند. او درباره قوانین جدید طالبان گفت که نمیداند این قوانین چگونه تطبیق میشود. و افزود شناسایی و ارزیابی این موضوعات در جلسات برگزار شده دوحه واقعا دشوار است. خانم دکر با اشاره به روز جهانی آموزش گفت که تمرکز بر آموزش همه افغانها به ویژه دختران و زنان خواهد بود، زیرا بدون آموزش افغانستان از دکتر، انجینیر، برنامه نویس کامپیوتر، حسابدار، معلم، متخصص زراعت و انجینیر برق محروم خواهد. اینها بخش هایی هستند که افغانستان به این متخصصین نیاز دارد.
Education is not solely a human right.
تحصیل نه تنها یک حق بشری است، بلکه برای بقای افغانستان حیاتی است. به همین دلیل است که ایالات متحده ای آمریکا با کارشناسان آموزش همکاری میکند تا بر مشکلات و موانعی مانند دسترسی به تکنولوژی راه حل پیدا کرده و برای تحصیل حمایت مالی دریافت کند. او همچنین گفت که ایالات متحده ای آمریکا در تلاش است تا شرایط تحصیل برای دختران افغان از طریق آنلاین و ماهواره و فرصت‌های کاری را در سطح بین‌المللی برای آنها فراهم کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پس از ایالات متحده آمریکا و پاکستان، این بار ایران نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در افغانستان را برکنار کرد. وزارت امور خارجه ایران علیرضا بگدلی، معاون سابق کنسولی وزارت امور خارجه را به جای کاظمی قمی با عنوان سرپرست جدید نمایندگی دیپلماتیک ایران در کابل مقرر کرد. با این حال کارشناسان سیاسی و دیپلماتان افغان علت برکناری فرستادگان ویژه برای افغانستان را کاهش نقش حکومت طالبان در سیاست این کشورها بیان می کنند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
برکناری نماینده های ویژه برخی از کشورها برای افغانستان از دیدگاه شماره از آگاهان امور بین المللی و سیاسی افغان کاهش نقش حکومت طالبان در سیاست های این کشورها دانسته می شود. اخیراً آمریکا، پاکستان و ایران نمایندگان ویژه خود برای افغانستان را برکنار کردند. غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از این معلوم میشه که افغانستان در سیاست های بعضی کشورها دیگر نقش اول نداره و این کشورها میخواهند تعاملات خود با حکومت فعلی در افغانستان از طریق مجراهای عمومی و عنعنوی روابط دیپلماتیک تعیین بکنه.
همچنان همایون محتاط، یک دیپلمات پیشین دیگر افغان، این تصمیم شماره از کشورها را نشانه از خستگی سیاسی و به بنبست نواجی شدن روابط آنان با طالبان بیان میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
اصطلاحی که ما در دیپلماسی به نام پالیسی فتیگ یاد میکنیم یا خستگی سیاسی یا از لحاظ پالیسی، در روابط کشورها با طالبان دیده میشه. یعنی زمانی که شما با یک رژیم دو فاکتوری تعامل میکنین و متوقعات و امو پاسخهایی را که شما از اونا توقع دارین که دریافت بکنین دریافت نمیکنین، بگنه و خستگی مواجه میشین، بگنه و بنبست مواجه میشین. و فکر میکنم امی فاکتور بیشترین سبب علت برکناری امی نماینده خاص بوده باشه.
از سوی هم دکتر صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی، در مورد تغییر نماینده ایران در افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
به این هم رابطه داره که اخیرا طالبا ورود کتب از ایران منع ساختن. تعداد زیادی از کتابهایی که در ایران چاپ شده و تا 20 سال جمهوریت بیشتر وارد شده بود و اکثرا به بخش بعض برنامه های فرهنگی و مذهبی ایران کار میکرد، اونا جمع‌آوری کردن و قرار یک اطلاع مقدار زیادی از این کتب در هرات حریق شد به صورت غیر رسمی. این همه و همه نشان میده که حاکمیت موجود ایران به این نتیجه رسیده که کار دیپلمات های ایرانی در افغانستان موثر نیست.
این در حال است که روز یکشنبه 26 نوامبر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در کابل را برکنار و علیرضا بگدلی، معاون پیشین کنسولی وزارت خارجه ایران را به عنوان سفیر تازه نمایندگی ایران در کابل منصوب کرد. پیش از این وزارت خارجه پاکستان در 10 سپتامبر آصف درانی، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان را از سمتش برکنار کرد و به دنبال آن ایالات متحده آمریکا در اواخر ماه اکتبر سال جاری تام وست را از سمت نمایندگی ویژه این کشور برای افغانستان برکنار کرده بود. حسن کاظمی قمی در ماه قوس سال 1401 به عنوان سفیر ایران در کابل منصوب شده بود و علاوه بر نقش سفیر به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نیز فعالیت می‌کرد. علیرضا بگدلی، سفیر تازه معرفی شده ایران برای افغانستان، پیش از این در سمت‌های معاون سابق کنسولی وزارت امور خارجه، نماینده دیپلماتیک ایران در قزاقستان و به حیث سفیر آن کشور در کشورهای آذربایجان، قبرس و ترکیه کار کرده است. گفتنی است تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما مقامات طالبان همواره خواهان روابط خوب با تمام کشورهای جهان هستند. حکومت طالبان در حال خواهان تعامل مثبت با کشورهای جهانند که نهادهای مختلف جهان و کشورها به خاطر اقدامات سرکوب کننده طالبان در افغانستان آنان را همواره مورد انتقاد قرار دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
منشی شورای امنیت ملی روسیه روز گذشته در حال به کابل رفت که نماینده ویژه چین با مقامات کابل و کشورهای منطقه در مورد افغانستان گفتگو کرد. سرگشایگو رئیس شورای امنیت ملی روسیه هیچ وعده‌ای به مقامات طالبان برای به رسمیت شناختن حکومت آنها نداد، اما گفت که نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه حذف خواهد شد. تلاش‌های سیاسی در رابطه با افغانستان بیش از پیش افزایش یافته است، در حالی که برخی ناظران فکر می‌کنند که با تغییر حکومت در آمریکا توجه جدید به افغانستان جلب خواهد شد. شرح بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه دیروز دوشنبه با معاونین رئیس الوزرا و وزیر دفاع طالبان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. با وجود اینکه مسکو هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به صراحت می‌گوید که هنوز زمان بسیار زود است تا در مورد به رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود، اما روابط افغانستان و روسیه نسبتاً نزدیک است. به گفته دفتر ملابرادر، این مقام روسی به دستور ولادیمیر پوتین به کابل آمده و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون صدر اعظم وی را همراهی میکند. ملا برادر در گفتگو با شویگو گفت که سیاست خارجی دولت وی بر اقتصاد متمرکز است و افغانستان را به مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. به گفته طالبان، شویگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از لیست سیاه خارج خواهد کرد. همچنین دو طرف توافق کردند کمیته مشترک برای توسعه همکاری ها در زمینه های تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری ایجاد کنند. منشی شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر تحرکات سیاسی مرتبط با افغانستان افزایش یافته. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. به گفته اسحاق اتمر، استاد پوهنتون برلین و تحلیلگر سیاسی، این تلاش ها نشان دهنده نگرانی کشورهای جهان و منطقه از افغانستان است.
ثبات و امنیت در افغانستان نه تنها که یگانه خواست کشور روسیه است، بلکه تمام کشورهای همسایه افغانستان علاقمند از این هستند که تا ثبات سیاسی در افغانستان وجود بیا و افغانستان میتونه یک محور خوب برای می همکاری های منطقوی، چی در بخش انتقال انرژی، چی در بخش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت باشه. سفر نماینده چین به پاکستان و به کشورهای آسیای میانه ترس کشورهای منطقه است که تا مخصوصا روسا که تا امو گروپای حراس افغان مخصوصا داعش کشورهای از اونا را هدف قرار ند.
اما بر اساس گفته های طالبان، منشی شورای امنیت ملی روسیه از پروژه افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های معادن، زراعت و ترانسپورت در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در دیدار با شویگو گفت که حکومت طالبان می خواهد افغانستان در فرمت‌های منطقه‌ای حضور معنادار داشته باشد. وی همچنین گفت که حکومت طالبان به کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی دیگر استفاده کند. در موافقت نامه دوحه نیز طالبان متحد به این شدند که اجازه ندهند تا خاک افغانستان علیه سایر کشورها مورد استفاده قرار بگیرد و کشورهای مختلف از طالبان خواهان اجرای این تعهدشان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شوید. در یکی از روستاهای دورافتاده ولایت تخار، زنی که 10 سال از عمر خود را به خدمات صحی وقف کرده بود، اکنون به دلیل محدودیت های طالبان از کار برکنار شده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که طالبان مدعی اند کار زنان در بخش صحت از محدودیت ها مستثنا است. با این حال سایه سنگین این ممنوعیت ها به بخش صحت نیز رسیده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نصریه رضایی، قابله 35 ساله، از 10 سال پیش در یک کلینیک روستایی در تخار مشغول به کار بود و از این را هزینه زندگی خود و 4 فرزندش را تامین میکرد. او پس از آن که شوهرش را در جنگ از دست داد، تنها نانآور خانواده شد. اما حالا به دلیل نبود محرم شرعی در سفر، از سوی طالبان از وظیفه برکنار شده است. این تصمیم نصریه و خانواده‌اش را در شرایط دشواری قرار داده است. او میگوید که با از دست دادن شغلش دیگر راهی برای تامین معیشت خود و فرزندانش ندارد.
فعلا ایدون هستم که چی چاره کنیم، چی کار بکنیم. از دولت فعلی خواهش مندیم که محدودیتایی که وضع کردن برکنار بکنن.
نصریه رضایی با چشمان اشکالو در این باره به رادیو آزادی چنین میگوید:
از 10 سال به این طرف در یکی از کلینیکای دور افتاده شهر طالقان مصروف وظیفه بودم. از اینکه محرم نداشتم طالبان مرا برکنار کرد از وظیفه، به خاطر از اینکه ایران دور بود محرم نداشتم، مرا گفتن دیگه در وظیفه بدون محرم نیایی. شوهرم یک نظامی سابق بود، یه را دم جنگ از دست دادم. هم وظیفه را که داشتم فرزندان و از او طریق نانوار بودم.
مولوی حبیب الله حنفی رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تخار است. او میگوید که قوانین حکومت طالبان اجازه نمیدهد که زنان بدون محرم شرعی سفر کنند و برای کار در ادارات باید به مکانهای نزدیکتر انتقال یابند. این مقام محلی طالبان بر اجرای قوانین تاکید دارد:
قانون حد و اندازه تعیین شده است. بدون محرم شرعی از برای سفر اجازه نیست که به اندازه سفر سفر بود. در کدام اداراتی که کار میکرده باشند، خام و خادم و ساحات نزدیک از همون اداره یک جای کار داره، از طریق مرجع مربوطه پیشنهاد کنند، هم خریدتر خود تبدیل کنند.
اما مدافعان حقوق زنان مانند پریسا مبارز با دیدگاه های طالبان مخالفند. او میگوید:
فضای خفقان آور را برای زنان در خانه ها به وجود آوردن، بهانه هایی را در نظر گرفتن که او باعث محدودیت زنان شود، از جمله نداشتن محرم. فضایی را ایجاد کردن که زنان را از تمام حق و حقوق انسانیشان محروم بسازن. طالبا امو گروهی به سال پیش است و هیچ تغییر در افکار اونها نمی آید و ما هیچ شکلی هم نداریم که طالب بگذار از زنان در بیرون از خانه کار بکنن.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های شدید علیه زنان وضع شده است. این محدودیت‌ها از محرومیت تحصیل و کار گرفته تا الزام محرم در سفر زندگی زنان را دشوار کرده است. سرگذشت نصریه رضایی نمونه‌ای از چالش‌های زنان افغان در شرایط فعلی است.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خود ما نمی‌تونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارستم دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روز در دانشگاه نباس و من دوباره بتونم در نهی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
امسال موارد مثبت پولیو و یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیر را نشان می دهد. از آغاز سال 2024 تا کنون 23 مورد فلج اطفال در افغانستان و 55 مورد آن در پاکستان ثبت شده است. این رویدادها تلاش‌های سازمان جهانی صحت را تحت شعاع خود قرار داده که می‌خواهد در چند سال آینده پولیو را ریشه‌کن کند. در مورد اینکه چرا در افغانستان و پاکستان برخلاف سایر نقاط جهان هنوز هم پولیو باقی مانده و موانع اصلی در راه محو آن چیست، در این گزارش پرداخته شده.
در افغانستان ویروس پولیو یا فلج اطفال در حال افزایش است و به گفته دکتران نسبت به هر زمان دیگر نیاز به تطبیق واکسین پولیو بیشتر شده. اما بازار تبلیغات نادرست علیه این واکسین هم گرم است.
این ماده در تغییر دادن فکر و مفکوره های انسان ها و حیوانی کردن آنها نقش مهم دارد.
در این اواخر سخنان فردی که ظاهراً عالم دین معلوم می شود در شبکه‌های اجتماعی درس کرده که می گوید واکسین به جای منفعت ضرر می رساند. اما متخصصان می گویند که این طور سخنان اساس علمی ندارد. با باور کارشناسان صحی، این نوع تبلیغات نامناسب علیه این واکسین یکی از دلایلی است که کودکان در افغانستان و پاکستان از پولیو یا واکسین فلج اطفال رنج می برند. این نوع ذهنیت در مورد پولیو افکار بسیاری از جوانان جامعه را نیز به هم ریخته است. محمد حضرت، یکی از باشندگان ولایت زابل، نمونه ای است که میگوید نمیفهمد واکسین پولیو از چگونه و آن را کی ساخته است.
در پولیو کدام نوع مواد استفاده شده، چه است، از کجا میآید؟ من شک دارم که آیا این حلال است یا نه.
کارشناسان صحی این نوع ذهنیت را ضعف ادارات حکومتی و نهادهای مرتبط در افغانستان عنوان می‌کنند و می‌گویند که قسمی که لازم است این ادارات برای مردم در مورد پولیو و سایر واکسین‌ها آگاهی دهی نکردند. پولیو یا فلج اطفال یک نوع ویروس یا بیماری ساری است که از مواد غایطه کودک مریض یا به ندرت از طریق سرفه به دیگران منتقل می شود. این ویروس باعث فلج شدن کودکان می شود و اگر عضلات تنفسی را فلج کند باعث مرگ نیز می شود. پولیو یا ویروس فلج اطفال در اوایل قرن بیستم یک بیماری وحشتناک در سایر نقاط جهان بود که سالانه صدها هزار کودک به آن مبتلا می شدند. در فاصله سالهای 1950 الی 1960 با تولید واکسین جلو شیوع بیماری پولیو گرفته شد و در چند دهه اخیر به دلیل تطبیق این واکسین در جهان 99% ریشه های این ویروس از بین رفت. تا چند سال گذشته افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها 3 کشور در جهان بودند که پولیو در آن موجود بود، اما در سال 2014 پولیو از نایجیریا ریشه‌کن شد و ولی در افغانستان و پاکستان باقی مانده است. سوال اینجاست که چرا هنوز پولیو یا ویروس فلج اطفال در افغانستان و پاکستان وجود دارد و موارد امسال نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد؟ باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت عامه افغانستان هر دو دلایل داخلی و خارجی را ذکر می کند.
عوامل داخلی این است. قسمی که لازم است با پولیو مبارزه شود به آن شکل پیش نمی رود. کیفیت واکسین هم زیر سوال است و تا حدود فساد وجود دارد و موضوع یا دلیل خارجی آن این است. برای WHO و از نظر یونسف پولیو یا ویروس فلج اطفال مانند گاو شیری است.
با این حال سازمان جهانی صحت و یونسف خود را در ریشه‌کن کردن پولیو متعهد می‌دانند و می‌گویند که سعی می‌کنند تا سال 2030 پولیو را ریشه‌کن کنند. آقای شیرزاد می‌گوید که واکسین پولیو خانه به خانه تطبیق نمی‌شود. عدم آگاهی عامه و نبود سیستم‌های استاندارد برای حفاظت از واکسین پولیو در برخی از ولایات از دیگر عواملی است که منجر به عدم موفقیت در ریشه‌کن کردن این ویروس می‌شود. در ماه سپتامبر سازمان جهانی صحت اعلام کرد که طالبان در افغانستان تطبیق واکسین پولیو را به تعویق انداختند، اما بعداً مشخص شد که جلو تطبیق خانه به خانه گرفته شده و با واکسیناتوران توصیه شده است که کودکان را از طریق مساجد واکسین کنند. اینکه واکسین پولیو یا ویروس فلج اطفال از چه ساخته شده و ترکیباتش چی است؟ نجیب الله زاخروال دکتر افغان مقیم سویدن و مسئول مجله طب در این باره میگوید.
نمک، شکر، امینو اسید، ویتامین ها در آن است. آب پاک و مواد دیگر وجود دارد که به حفظ واکسین کمک می کند. این واکسین دو نوع دارد. یک نوعش ویروس زنده است اما ضعیف ساخته شده. این از راه دهن داده می شود. این خود ویروس پولیو است اما آنقدر ضعیف شده است که باعث بیماری نشود بلکه بدن را قوی کند. نوع دیگری آن شکل کشته شده این ویروس است، اما پس از آن که ویروس از بین رفت باید به گونه نگهداری شود که خراب یا گنده نشود. به خاطر این نیاز است مواد به نام فرمالدهید در آن استفاده شود.
نو دلیل پر ضرورت چی دغه فرمالدهید په نامه مواد چی دا پکې استعمال کی.
تا 20 نوامبر سال 2024 در افغانستان شمار واقعات مثبت ثبت شده پولیو 23 و در پاکستان 55 واقعه نشان داده شده است. در هر دو کشور این تعداد از واقعات ثبت شده نسبت به 3 سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد. در سال 2023 میلادی در افغانستان 12 مورد پولیو و در پاکستان 6 مورد پولیو ثبت شده بود. در سال گذشتهش 17 مورد در افغانستان و 20 مورد در پاکستان رخ داده بود. این رویدادها در حال رو به افزایش است که در هر دو کشور افغانستان و پاکستان در یک سال چندین بار کمپین سراسری واکسین اجرا می شود. این کمپین ها هر از گاهی با تهدیدات مستقیم از سوی گروه های اسلامگرای تندرو نیز مواجه می شوند و چندین بار در افغانستان و پاکستان واکسیناتوران مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی کشته شده اند. اگرچه اخیراً هیچ مورد حمله بر واکسیناتوران در افغانستان اتفاق نیفتاده، اما در سالهای 2021 و 2022 در ولایات کندوز، تخار و ننگرهار به سوی واکسیناتوران تیراندازی صورت گرفت و در آن شماری از مردم به شمول زنان کشته شدند. در ماه سپتامبر در پاکستان یک واکسیناتور و یک پلیس در حادثه تیراندازی به واکسیناتوران کشته شدند. در افغانستان حدود 1,100,000 کودک زیر 5 سال واجد شرایط واکسین پولیو هستند، اما گزارش‌های هم وجود دارد که شمار زیادی از کودکان به دلیل بی‌توجهی خانواده‌ها و ادارات مربوط، پیچیدگی موقعیت جغرافیایی و مهاجرت از واکسین محروم می‌شوند. مقامات صحی و شمول پولیو تطبیق 15 نوع واکسین زندگی را مهم می‌دانند و می‌گویند که هر آن کسی که کودکان خود را واکسین نمی‌کند با سلامتی او بازی می‌کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سلامندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه